بسم الله الرحمن الرحیم.
در قسمت توحید رسیدیم به این عبارت: و اشهد انه الله الذی تواضع کل شیء لعظمته و ذل کل شیء لعزته و استسلم کل شیء لقدرته و خضع کل شیء لهیبته. این عبارات قسمت‌های عرض کنم که میانه خطاب قدیر در بخش توحید پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بخش توحید این قسمت‌ها رو فرمودن، مطالب بسیار بسیار خوبی است. یکی از دستوراتی که ما در تربیت توحیدی دینی داریم این است که همواره چشممون رو باز کنیم و جهان رو در آینه خدای واحد ببینیم. دقت کنیم، چشممون رو باز کنیم، جهان را در آینه خدای واحد خالق ببینیم. این که خدا را در آینه جهان ببینیم هم خوبه، ولی نمرش خیلی کمه. یعنی این که از جهان شناسی برسیم به خدا شناسی، نمرش خیلی کمتر از اینه که از خدا شناسی به جهان شناسی برسیم. ما اول حافظ رو میشناسیم، بعد شعر حافظ رو میشناسیم، این خیلی شناخت دقیق تره. اما اگر اول شعر حافظ رو بشناسیم بعد حافظ رو بشناسیم، این خیلی ناقص تره. اگر ما حافظ رو بشناسیم بعد شعرش رو بشناسیم، حافظ صده، شعرش دوازدهه، معرفتمون بهتره، وسیع‌تره، عالی‌تره. اما اگر اول حافظ رو بشناسیم که دوازدهه، بعد به وسیله کتاب حافظ خود حافظ رو بشناسیم، در واقع 12% حافظ رو شناختیم. دقت کردید؟ این رو فلاسفه اینجوری تعبیر میکنن، میگن رسیدن از معلول به علت که بهش میگن برهان ان، مفید یقین. یقین یقین نیست، اما رسیدن از علت به معلول که بهش میگن برهان لم، این مفید یقینه و خیلی دامنش گسترده تره. در مدارک دینی و شرعی از نظر قرآن کریم و راهنمایی فطرت، معرفت معرفت برهان لمه، یعنی رسیدن از خدا به جهان. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. بعضی از این دعاها حالت پکیج کل دین رو داره، فرمول کل دین داره. یکی از دعاها همینه، یعنی هزار جا به درد میخوره، هزار جا، و خیلی کارایی داره و خیلی جالبه و خیلی راهنمایی میکنه انسان را. پس یکی از تربیت‌های دینی اینه که ما جهان را در آینه خدا ببینیم، اول خدا را بشناسیم بعد جهان را بشناسیم. خود خدا اینجوری قرار داده، اول گوهر خداشناسی رو در ما قرار داده، به واسطه ابزار خداشناسی، جهان شناسی، نفس شناسی، افق شناسی، آفاق شناسی، انفس شناسی برای ما قرار داده. حالا برم تو این بحث، خیلی بحث شیرین و جالبیه، ولی نمیخوام خیلی معطل بشیم. دومین نکته تربیت دینی اینه که ما چون به وسیله خداشناسی جهانشناسی داریم، اول صدو میشناسیم بعد دوازدهو. چون جهان یکی از ابعاد وجود و هنر خداست، نه همه هنر خدا. همه هنر خدا که جهان نیست، یعنی جهان به اندازه بزرگی خدا نیست. الفاظ مختلف میگم، در این حال میخوام از تشبیه فرار کنم. جهان به اندازه بزرگی خدا که نیست، جهان یکی از کارهای خداست. کل جهان آفرینش یکی خلقت خداست، یک کن خداست، کن فیکون. خدا خیلی بزرگه. لذا در تربیت دینی مرتب ما را به عظمت خدا و بزرگی خدا دعوت میکنن. این نوع تربیت دو تا نکته داره، یه نکته حکمت نظری است، یه نکته حکمت عملی. حکمت نظری اینه که اندیشه ما همواره این باشه که خدا بزرگه و بزرگتر از خدا نیست، حتی خدا در عقل ما نمی گنجه، در ذهن ما نمی گنجه، در فرض ما نمی گنجه و بالاتر از این هاست که این رو به واژه الله اکبر بیان میکنیم. یه نکته تربیتی دیگه اینه که وقتی خدا بزرگ بود و ما کوچک، همواره باید امرش رو اطاعت کنیم. یعنی نتیجه حکمت عملیشه. در دین، در فرهنگ دینی و در تربیت اسلامی همواره این چنین است که مطالب تئوری با مطالب پراگماتیستی با هم دیگه دست در دست هم هستن. یعنی در اسلام ما تئوری خالص نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود الایمان عمل كله. خیلی این عبارت جالبه. خدا شاهد این تابلو باید بشه، این باید نئوم بشه، این باید همیشه جلوی چشم باشه. الایمان عمل كله، ایمان همش عمله. این خیلی جالبه که این الایمان عمل كله. خب خود ایمان ما می‌بینیم اعتقاده، اما این که امام صادق علیه السلام می‌فرماد عمل كله یعنی این که ما فقط تئوری نداریم، بلکه همیشه تئوری با عملی. یعنی دین، دین پراکتیکاله، دین عمله، دین کاره، دین به درد بخوره، هر روز هر شب باش کار داریم. این که بشینیم یه سری معلوماتی رو مثل دبیرستان و دانشگاه و درسای طلبگی هم خیلی زیاد داره، خیلی معلوماتی داریم، هیچ جا به درد نمیخوره، ولی باید یاد بگیریم. به ناچار برای اینکه به ما بگم ملا شده، اگر یاد نگیریم میگم نمیگن ملا شده متاسفانه، و وقتمون هم باید تلف کنیم. اما هیچ به درد نمیخوره. در مدرسه ها هم هست، تو دانشگاه هم هست. شما چقدر درس های میخونید که هیچ وقت به دردتون نمیخوره؟ فقط یه اطلاعات به اصطلاح چیز محضه، اطلاعات نظری محضه، اما به درد عمل، به درد زندگی، به درد اینا نمیخوره. اما در دین چی؟ الایمان عمل کله، یعنی تمام ایمان به اعتقاد عین عمله. یعنی یه نکته شما در دین پیدا کنید که به درد عمل نخوره، در دین ما نداریم، که فقط شما تو ذهنتون باشه، اینو فقط بدون، همین به درد نمیخوره. لذا اونایی که به درد میخوره و واجب شده، اونایی که جنبه عملی داره. مثلا میگم ها، به ما تکلیف نکردن که واجبه شما بدونید که ما مثلا مصطفی علیه السلام در چه ساعتی، در چه روزی، در چه سال متولد شده. بدونی خوبه، لازم نیست. اما اونی که ایمان است و به درد عمل میخوره، اینه که شما بدونید که امام حسن مجتبی علیه السلام امام واجب الاطاعه و مفترض الطاعه است. این به درد عمل میخوره، چون اگر ما بدونیم امام حسن مجتبی واجب الاطاعه هست، اون وقت میگیم ای امام حسن صلح کرده، پس ما باید صلحشو از طرف خدا بدونیم و او رو معصوم بدونیم. امام حسین جنگ کرده، جنگشو باید از طرف خدا بدونیم و او رو معصوم بدونیم و امثال اینا. ببینید چقدر جالبه. تربیت دینی اینجوریست که از توحیدش تا دیاتش که فقهشه، همش به درد کار و به درد عمل میخوره. یکی از نکته های اساسی تربیت دینی که ما همواره خدا را بزرگ ببینیم و خودمونو کوچیک، یعنی بدونیم که خدا ببینیم، نه این که ما ببینیم، یعنی نگاه کنیم میبینیم که خدا بزرگه، خیلی بزرگه. لذا سرتاسر خطبه قدیر در بخش توحید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عظمت خدا اشاره میکنن. ببینین چقدر جالبه. و اشهد انه الله. حالا واقعا این نکته ادبی رو اگر شما میدونستین، میدونین چقدر این جمله جالبه. و اشهد انه الله، گواهی میدهم که او الله هست. توی الله تمام عظمتها مستتره و پنهانه و خیلی جالبه. و اشهد انه الله، و شهادت میدهم که او الله هست. حالا که الله، نتیجه الله بودن نه که الذی تواضع کل شیء لعظمته. تواضع از لغت چی میاد؟ وضع. وضع یعنی به زمین نشستن، زمین خوردن. وضع اینه دیگه، وضع رفع. وضع یعنی به زمین نشستن، خاضع شدن. وقت کسی که به زمین میشینه در واقع میگه من کوچیکم. به زمین نشستن سمبل اظهار کوچکی است. لذا اظهار کوچکی رو بهش میگن چی؟ تواضع، از باب وضع. اون وقت باب تفاعل برای بین اثنین نیست اینجا، برای خود را به کوچکی زدنه، خود را کوچک معرفی کردنه، قبول کوچکی است. تواضع معناش اینه. یه نکته بگم برای شما، تواضع مال ماها نیست. تواضع مال کسانی است که بزرگان خودشون رو کوچیک میکنن. مال امام صادق علیه السلام، مال امام زمانه. امام زمان علیه السلام وقتی ما رو دعا میکنه تواضع میکنه، برای اینکه خیلی بزرگه، ما کوچیکا رو دعا میکنه. اما منی که خودم زیر صفرم، هیچی بزرگی ندارم، وقتی تازه بفهمم که کوچیکم، این تواضع نیست، این به خودم رسیدنه، قدر خودم رو دونستنه، اندازه خودم رو شناختنه. لذا توجه داشته باشید که ماها وقتی که کوچیکی میکنیم، این اصلا تواضع نیست. تواضع مال دانشمندان ربانی، علمای ربانی، اولیاء الله که خیلی بزرگن، خودشون رو کوچیک میکنن. این خیلی مهمه. تواضع معناش اینه. اون وقت میفرماید که ان اشهد انه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته، شهادت میدهم که او الله هست که کل شیء برای عظمت و بزرگی خدا تواضع میکنه، خودشونو کوچیک میکنن. چون کل شیء بزرگه، خلق خداست، خیلی بزرگه. و با اینکه بزرگه، همه به زمین میشینن و نسبت به خدا کوچیکی میکنن. کل شیء یعنی چی؟ کل شیء دیگه چیزی رو باقی نمیگذارد، یعنی یه توبره‌ای که همه چی توشه، از یه نوترون گرفته تا بزرگترین کهکشان ها، چیزی خالی نیست. کل شیء که میگیم یعنی غیر از خدا همه چیز، غیر از خدا تمام موجودات برای عظمت و بزرگی خدا تواضع میکنن، یعنی خود اظهار کوچکی میکنن. و ذل و ذل کل شیء لعزته. جالبه پیغمبر دو تا لغت مقابل هم رو به کار برده، ذلیل عزیز، ذلت عزت. عزت یعنی غیر قابل نفوذ بودن و بزرگ بودن، ذلت یعنی کوچکی و رامی و قابل نفوذ بودن. آدمی که رام باشه قابل نفوذه، بهش میگه بشین، میگه چشم. بچه این کارو بکن، چشم. آقا جون صندلی رو اینجا بشین، چشم. اینجا بچین، چشم. این تابلو رو اینجا بزن، چشم. الان صحبت کن، بازم چشم. الان سکوت کن، بازم چشم. الان بشین، چشم. الان پاشو، چشم. این معنای ذلیل بودن یا ذلول بودنه. البته تو عرف ما معمولا ذلیل واژه خوبی نیست، معنای خوبی نداره، ولی از نظر لغت ذلیل و ذلول یعنی رام، یعنی حرف گوش کن، یعنی انعطاف پذیر. عزیز یعنی، عزیز یعنی غیر انعطاف پذیر، یعنی بزرگی که غیر قابل نفوذه و سخته. به زمین سخت که آب درش فرو نمیره میگن ارزون ازاز، یعنی زمینی که سخت آب توش فرو نمیره. وقت زله رو با عزت خدا با هم مقابل آورده، و زله کل شیء لعزته، و رام است کل شیء در مقابل عزت خدا. چون خدا غیر قابل نفوذ بزرگه، وقتی امر میکنه دیگه نباید امرش برگرده. لذا کل شیء در مقابل عزت خدا ذلیل است، ذلول است، ذل دارد، رامی دارد و به تمام معنا انقیاد داره. معناش اینه، یعنی کل شیء در مقابل عزت خدا رامه و هیچ حرفی نمیزنه و هیچ اختیاری از خود نداره و میگه چشم. کل شیء از نظر، البته اینا همه تکوینی است، و ذل کل شیء لعزته. باز اینجا پرانتز باز کنم، اینا در از نظر تکوینی و هستی و اصل خلقت و آفرینشه، و انسان رو که یه گل سرسبد این مجموعه آفرینشه، بهش گفتن که تو خودت باید در مقابل عزت خدا ذلول باشی و رام باشی، با انتخاب خودت، با اختیار خودت. میتونی نباشی ولی باش، این کار خیلی خوبه. لذا میگیم که خدا یاد آمده به درگاه تو کسی که ذلیل، مسکین، نمیدونم مستکین، فقیر، تائب، پناه آورده به تو، ملتجی و امثال اینا، که ما با اختیار خودمون ذلول و ذلیل میشیم، ولی موجودات بدون اختیار اصلا اینجوری آفریده شدن که ذلیل و ذلولن در مقابل امر خدا. لذا خدا امر میکنه آفتاب از اینجا در بیا، در اونجا غروب کن، چش. ماه در فلان شب در بیا، در فلان شب در نه، در فلان شب شب اولت باشه، در فلان شب شب 14امت باشه، میگه چش. آب هم همینطور، هوا هم همینطور، کهکشان هم همینطور، ولی کسی که و موجودی که به اختیار خودش باید به اینجا برسه، تنها موجود انسان است. معنا کردم؟ و ذل کل شیء لعزته، رام است کل شیء و هر چیزی برای عزت خدا و برای بزرگی خدا و غیر قابل نفوذ بودن خدا. خدا چون عزیز است، موجودات دیگه در مقابل این خدا چی هن؟ ذلولن و ذلیلن. در از نظر فرهنگ ما ذلول قشنگتر از ذلیله، ولی که فرق نمیکنه، هر دو یعنی رام. از نظر فرهنگ ما ذلول و ذلیل فرق دارن، در حالی که از نظر معنای لغت هیچ فرقی نداره. یه صلوات بفرستید. واستسلم کل شیء لقدرته. اگه جنبه های ادبی این جملات رو بگم خیلی فوق العاده است. واستسلم کل شیء لقدرته. استسلمه با اسلمه فرق داره، اسلمه با سلمه فرق داره. خیلی جالبه ها. سلمه یعنی سالم شد، اسلمه خود رو وارد سلامتی کرد و وارد آسایش و آرامش کرد، استسلمه یعنی قبول کرد که تسلیم بشه، خواست که تسلیم بشه. مثلا خرجه یعنی چی؟ یعنی بیرون رفت. اما استخرجه یعنی بیرون برد، بیرون آورد. میگن استخراج معدن، اینایی که مهندس معدن هستن اینا استخراج معدن میکنن، یعنی طلب میکنن که معدن رو خارج کنن یا قبول میکنن که خارج کنن. طلب و قبول در معنای باب استفال داره. اسلمه یعنی خودشو وارد سلم کرد. استسلمه یعنی خواست که خودشو وارد سلم کنه، وارد آسایش کنه و تسلیم بشود. ببینید چقدر قشنگ جمله. خدا اون خداییست که کل شیء استسلم لقدرته، یعنی در مقابل قدرت خدا خواسته که تسلیم بشه، قبول کرده که تسلیم بشه. چون قدرت خدا شامل و عامه. یه عبارات خیلی جالبی داشتیم راجع به قدرت خدا که این بود: له الاحاطه تو به کل شیء و الغلبه تو علی کل شیء و القوه تو فی کل شیء و القدره تو علی کل شیء. خیلی اون جملاتم جالب بود. استسلم کل شیء لقدرته، یعنی در مقابل قدرت و توان خدا و توانایی خدا کل شیء خواسته که تسلیم بشه و سر فرود بیاورد. لذا همه چی مقهور قدرت خداست، همه چی مغلوب قدرت خداست، همه چی مقدور قدرت خداست. اینا که میگم فقط الفاظ بافی نیستا، به معانی دقیق کلمه دقت دارم. همه چی مقهور قدرت خداست، مقدور قدرت خداست و مغلوب قدرت خداست. برای اینکه قدرت خدا عام و کامل و شامل، به همه چی شامل میشه. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء محیط و امثال اینها. و استسلم کل شیء لقدرته، یعنی همه اشیاء در مقابل قدرت خدا میخوان که تسلیم باشن. لذاست که وقتی خداوند متعال به اینها امر میکنه که فرمان را اطاعت کنید، همه اطاعت میکنن، همه تسبیح خدا میکنن. یکی از نویسندگان خدا رحمتش کنه که به اسلام معاصر بودن و حدود 24-5 سال پیش مرحوم شدن، در تفسیری که دارند نوشتن که معنای استسلم، حالا اینو نگفتن البته، معنای این که تمام موجودات امر خدا رو اطاعت میکنن اینه که مثلا الکترون دور پروتون میچرخه، پروتون مرکزه، الکترون در محور میچرخه، نوترون یک وظیفه خودشو انجام میده. فرض بفرمایید که مثلا این مولکول از چند تا مثلا اتم تشکیل شده، آفتاب مثلا از اینجا حرکت میکنه، این اطاعت امر خدا فقط همینه. حرف خوبیه، اما فقطش حرف خوبی نیست، چون ما ظاهر اشیا رو میفهمیم، قانون ظاهری اشیا رو میفهمیم، ولی خیلی در کمون و بطون اشیا قوانینی است که اونا رو نمیفهمیم. لذا اونا رو هم باید بگیم که اینها تسلیم خدا هستن. اینو از کجا گفتم؟ یعنی اینو میخوام عرض کنم، این واستسلم کل شیء لقدرته، کل شیء نسبت به قدرت خدا تسلیم میشن، تسلیم شدنشون حتما جریان فیزیکی و اجرای قوانین فیزیکی و طبیعی نیست، این هست به اضافه. از کجا گفتم؟ از اینجا که یه آیه داریم در قرآن بسیار نغزه، بسیار جالبه، میفرماد که و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی در روی در جهان نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنن، ولی شما معنای تسبیح خدا رو عمیقا نمیفهمید. پس معلوم میشه که یه چیزایی دارن که ما نمیفهمیم، عمیقا نمیفهمیم. اونا امر خدا رو اطاعت میکنن، در اون قسمت هم امر خدا رو اطاعت میکنن. یعنی موجودات که تسبیح خدا میکنن امر خدا رو اطاعت میکنن، چون خدا اینا رو جوری آفریده که مرتب بگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مرتب بگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. پس واستسلم کل شیء لقدرته، کل شیء در مقابل قدرت خدا تسلیمن و میخوان تسلیم باشم. معنای تسلیم فقط این اندازه نیست که ما به فنومن های اشیا توجه کنیم، بگیم این که یک گیاه ریشش خاصیت ژئوتراپی داره و ساقش خاصیت فوتوتراپی داره، این معناش اینه که این تسلیم خداست. این هست به اضافه تایتل هایی که ما نمیشناسیم و نمیدونیم که در اون جهت هم تسلیم خدا هستن. واستسلم کل شیء لقدرته و خضع کل شیء لهیبته و خاضع هست هر شیء در مقابل هیبت و بزرگی خدا. خاضع یعنی باز رام، در مقابل هیبت خدا یعنی هم خدا قدرت داره، هم مهابت داره، هیبت داره و هم عزت داره. عزت خدا یعنی غیر قابل نفوذ بودن خدا، و عظمت خدا یعنی بزرگی خدا، قدرت خدا یعنی توانایی خدا، هیبت خدا یعنی موجودات از خدا در هیبت هم میترسن و خائفن. هیبت جنبه جلال خدا رو میرسونه و اینکه موجودات از جنبه جلال خدا میترسن و خائف هستن. لذا میفرماد و خضع کل شیء لهیبته، کل شیء در مقابل هیبت مهابت و بزرگی خدا خائفن. مثلا میگم ما یه بزرگی رو شما خیلی دوست دارید، مثلا یه استاد دانشگاه، بچه ها میان برای من تعریف میکنن، میگن فلان استادمون خیلی مهربونه، خب شما خیلی دوستش دارین، خیلی باش راحت صحبت میکنین، خیلی باش راحت کوه میرین، خیلی باش راحت سنا و استخر میرین، خیلی راحت باش گپ میزنین، خیلی باش راحت میرین کافه گلاسه میخورین، خیلی باش راحت درس میخونین، اما هیبت برای شما نداره که احترامش رو نگه دارین. لذا بچه‌هایی که اینجوری هستن معمولاً از حد خودشون تجاوز میکنن، احترام اون شخص رو نگه نمیدارن. اما بعضی از استادا هستن ضمن اینکه عزت دارن، ضمن اینکه محبت دارن، هیبت دارن، مهابتی دارن که ضمن اینکه خیلی بچه‌ها بهش نزدیکن، اما جرأت بی‌تربیتی رعایت نکردن، جرأت اینکه خیلی خودمونی بشن ندارن. این هیبته. خداوند متعال ضمن اینکه ارحم الراحمینه هیبت هم داره. این خیلی جالبه. یعنی مثلا پیغمبر اکرم که نزدیکترین و اشرف مخلوقاته، ضمن اینکه خدا رو خیلی دوست داره از محبت خدا میترسه. لذا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام وقتی اون حالت قبر بست پیدا میکنه، انقدر با خدا رفیق میشه، میگه یا رفیق و یا انیس و یا شفیق و یا چی یا چی، اما یه وقت هم از هیبت خدا که میترسه میگه یا قهار یا واحد یا زنتقام یا زل انتقام، صاحب انتقام، یا عزیز. این خیلی مهمه. و خضع کل شیء لهیبته، یعنی اینکه خدا ضمن اینکه ارحم الراحمینه هیبت داره، محبت داره، باید ازش ترسید. لذا از خدا هم باید انسان امید داشته باشه، هم باید خوف داشته باشه. این خیلی جالبه. یکی از نکته های ظریف تربیت اخلاق توحیدی دینی اینه که انسان همیشه بین خوف و رجاء باشه. میدونین چرا؟ برای اینکه بین خوف و رجاء اینه که انسان معمولا هم به محبتش خیلی امید داره چون خیلی نزدیکه، هم ازش خائفه چون محبت داره. مثلا مثال میزنم، پسرا معمولا مثلا با مادرشون همش امید دارن، خائف نیستن، از پدرشون خائفن، نسبت به مادرشون راجیان و امید دارن. اما اگر یه کسی باشه که هم نسبت بهش خائف باشن هم رجاء داشته باشن، این معلومه هر دو صفت رو داره. یعنی بچه ها تقسیم میکنن، معمولا از پدرها خائفن، از مادرها نسبت به مادرها راجیان و امید دارن، حرفاشون رو به مادرشون میزنن. نه اینکه حالا خوف به معنای این باشه که همه میغضبنا، ولی کلن هیبت دارن پدرها، ولی مادرها اون هیبت رو ندارن. و خضع کل شیء لهیبت. یه تیکه دیگری هم از قسمت امیرالمومنینش معنا کنیم. صلوات بفرستید. پیغمبر اکرم فرمود که معاشر الناس ان الله قد امرني و نهاني و قد امرت علي و نهيته به امره فعلم الامر و النهي لدي فاسمعوا لامره تسلموا و اطيعوه تهتدوا و انتهوا لنهيه ترشدوا و سيروا الى مراده و لا تتفرق بكم السبل عن سبيله. راههای مختلف شما را از راه علی باز ندارد، این روایت که از ینابیع المودّه نوشته خواجه کلان قندوزی حنفی است که یکی از کتاب‌های معروف اهل تسننه و خیلی راجع به ائمه صحبت کرده و راجع به محبت اهل بیت احادیث رو آورده از پیغمبر، از کتاب‌های اهل تسنن، از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام اثر دو نقل کرده که اونا اینجور فرمودن: و این رزیل آیه و این نهادا سراتی مستقیمن فتبعوه، خداوند متعال در قرآن کریم در آیه 153 سوره مبارک انعام می فرماید که این سرات من است، این راه منه که مستقیم است، فتبعوه یعنی او را پیروی کنید. می فرماید که حضرات امام باقر و امام صادق فرمودن که از صراط المستقیم هو الامام، منظور از صراط المستقیم امامه. توی ذیل آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم که در سوره مبارکه همدم هست، و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه، فرمود که این صراط مستقیم از صراط المستقیم الامام. در آیه اهدنا الصراط المستقیم در سوره هند که وقتی ما میگیم خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، منظور از صراط مستقیم کیه؟ امام علیه السلام، یعنی ما را به راه امام علیه السلام هدایت کن. از صراط المستقیم هو الامام، منظور از صراط مستقیم وجود مبارک امام علیه السلام هست. از راه های مختلف و گوناگون پیروی نکنید که شما را از راه مستقیم خدا نگه می‌داره و دور می‌کنه. ولا تتبع السبل، از راه‌های دیگه پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبيله، که از راه خدا شما را باز می‌دارد. بعد حضرت می‌فرماید که و نحن سبيله، ما راه خدا هستیم. کسی که می‌خواد ما را به راه خدا بره، خدا را بشناسه، باید از طریق ما وارد باشه، باید از طریق ما، از کانال ما خداشناسی داشته باشه. این روایت اول. روایت دوم، سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما، چون اینا این اصطلاح رو دارن تو کتاب های اهل تسننه، اینم در همون کتاب ینابیع المودّه آمده. قال کنا عند النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جاء اعرابیون، اعرابی یعنی بادیه نشین، منظور اینایی بودن که اسلام آورده بودن، بادیه نشین بودن، شهر نشین، اینا داشتن اجتماع رو بلد نبودن و اینا نسبت به احکام اینها خیلی غیر مقید بودن و به اصطلاح مثلا رعایت طهارت و نجاست و نمیدونم مسائل اینا به گوششون نخورده بود، توی چادرا زندگی میکردن، اینا رو میگفتن اعرابی. اینی هم که در قرآن داره الاعراب اشد و کفرن و نفاقن، نه که عرب ها، عرب زبان ها، اعراب یعنی بادیه نشین ها، به خاطر اینکه حرف به گوششون نخورده، تو همون حال و هوای قبیله ای و قومی خودشون هستن. از جاء اعرابیون، یه نفر بادیه نشین آمد، فقال یا رسول الله سمعت که تقول و اعتصموا بحبل الله، به گوش ما رسیده که شما اینجوری فرمودید که چنگ بزنید و خود را نگه دارید به واسطه حبل الله، ریسمان خدا. و تصمیم یعنی چی آقای مهندس کامپیوتر؟ درسته، باریکالله. ببینید و تصمیم از لغت اسمت میاد، باب افتعاله، یعنی خودتون رو به زحمت بندازید، به اسمت ببرید، خودتون رو نگه دارید. منتها معنای لغویش همونطور که فرمودید چنگ بزنیده، منتها معنای چنگ بزنید اینه که خودتون رو حفظ کنید و اسمت بگیرید. و اعتصموا بحبل الله، خودتون رو سلامت نگه دارید به وسیله حبل الله. عربی گفت یا رسول الله، ما از شما شنیدیم که فرمودیم و اعتصموا بحبل الله، یعنی خودتون رو با تناب خدا، با ریسمان خدا سالم نگه دارید. یعنی چه؟ فما حبل الله الذی نعتصم به، این حبل الله که ما باید به وسیله او خودمون حفظ کنیم چیه؟ فضرب النبی یده فی ید علی، علی اونجا نشسته بود، دستشو گذاشت زد اینجوری به دست علی علیه السلام، فضرب النبی یده فی ید علی، دستشو زد به دست علی و قال تمسکو به هازا هو حبل الله المتین، متمسک بشید و چنگ بزنید به این، با این خودتون رو نگه دارید که حبل الله المتین اینه، یعنی ریسمان محکم خدا که گسستنی نیست اینه. واقعا اینه، امروز هم همینه. شما الان نگاه کنید که در همین روزگار ما که ما خدمت امام زمان علیه السلام نیستیم، اونایی سالم میمونن که به حبل ولایت امام زمان علیه السلام که همون حبل ولایت امیرالمومنین علیه السلام چنگ میزنن، چه از نظر اعتقاد، چه از نظر اخلاق، چه از نظر دنیا، چه از نظر آخرت. یعنی کسانی که دنبال اینا هستن، با اینا میخوان سالم بمونن، سالمن. اونایی که اونور اینور میرن، میخوان از هر کجا تحقیق کنن، اطلاعات پیدا کنن، نمیدونم هزار مکتبو بدونن، میرن که بدونن و تجربه کنن، دیگه بر نمیگردن. لذا حبل الله المتینن اینا، یعنی کسانی که انسان هر کاری میخواد بکنه باید اینا رو الگو قرار بده و با اینها بره و به وسیله اینا خودشو نگه داره. اینم روایت دوم. روایت سوم، این روایت از تنبیه القافلین از ذیل آیه 7 سوره رعد. حضرت باقر علیه السلام از پدرانشون ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود خذو به حجزت هازل انزع. انزع یعنی کسانی که موهاشون این وسط خالی شده، که بعضی از مردان قدیم اینجوری بودن، اینجا خالی شده، این وسط مونده، البته موهاشون نریخته ولی اینجا یه خود پیشرفت کرده، اینو میگن انزع. یعنی مو وسطش مونده، این دو طرف یه خود خالی شده و اینو میگن انزع. الانزع البتین هم درباره امیرالمومنین علیه السلام تعبیر داره. بتین یعنی کسی که شکم پهنه، نه شکم گنده است. شکم گنده به معنای این که اول شکمشو میبینیم بعد خودشو میبینیم نیست. ائمه هیچ کدوم اینجوری نبودن، چون پرخور نبودن. امام باقر علیه السلام قدری چاق بودن، ولی چاق با قواره بودن، متناسب بودن، به مانکن خیلی نزدیک بودن، یا مانکن بودن، نه اینکه شکم گنده باشن و نامتناسب قیافه اینجوری داشته باشن. چون یکی از شرایط الگو بودن و امام بودن نه که در همه چیز معتدل باشه و نرم باشه، آنرم نباشه. این مسئله مسلمه. بتین که میگن راجب امام زمان علیه السلام هست، یعنی شکمشون پهنه، شونه هاشون بزرگه، شکمشون پهنه. فرمود که خذو به حجزت هازل انزع. انزع از قیافه هایی است که کم به اصطلاح هست و در اینها زیبا و مشخصه. فرمود دامن این انزع رو بگیرید، یعنی علیان، قصدشون علی بود. فانه الصدیق الاکبر، علی الصدیق. تمام این روایاتی که پیغمبر راجب امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در دوره معاویه به بعد، مخصوصا البته از دوره خود ابوبکر هم این کار شده، شروع کردن عینشو برای ابوبکر و عمر و عثمان جعل کردن و برای معاویه و برای یزید و برای خط خلافت اونا جعل کردن و بیشتر از همه برای ابوبکر و عمر. لذا صدیق اکبر، فاروق اعظم که میگن اینا القاب امیرالمومنین علیه السلامه. در طول تاریخ اینا توطئه کردن برای اون دوتا، بعد یواش یواش طوری شد که شیعه یواش یواش اصلا فراموش کرد که اینا القاب اصلی امیرالمومنین علیه السلام بود. حضرت فرمود خذو به حجزت، حجزه یعنی دامن، بگیرید دامن این انزع را، یعنی علی را، که از صدیق الاکبر است. صدیق یعنی چی؟ صدیق صیغه مبالغه است، بسیار راستگو، منتها یه توضیح داره. راستگو، راست کردار و راست اعتقاد. راستگو، راست کردار و راست اعتقاد، یعنی هم در عمل، هم در زبان، هم در اعتقادش مستقیم و درسته. مگه همین الان روایت نخوندم که صراط المستقیم منظور وجود امام علیه السلامه؟ پس وقتی صراط المستقیمه یعنی راست اعتقاده، راست کرداره و راستگوست. صدیق به اون میگن. به حضرت زهرا سلام الله علیها هم که میگن از صدیقه، که یکی از القابشه که پیغمبر و خدا به دستور خدا تمام این القابو دادن، صدیقه، صدیقه الکبرا، یعنی اینکه راست اعتقاده، راست کرداره، راستگوست. و اینا همش معنا داره، همش هم پیشگوییه. فانه از صدیق الاکبر والهادی لمن تبعه. و علی علیه السلام هدایت کننده کسانی است که از او پیروی میکنند. و من اعتصم بهی اخذ به حبل الله، کسانی که خود رو بخوان با علی نگه دارن حبل الله رو گرفتن و من ترکه و صرف من دین الله، کسانی که علی رو ترک بکنن از دین خدا منصرف شدن و از دین خدا بازگشتن و از دین خدا کنار رفتن. و من تخلف عنه محقه الله، کسانی که دور بشن از علی و خلاف علی حرکت کنن محقه الله، یعنی خدا او را اونها رو در عذاب وارد میکنه و هلاک میکنه. و من ترک ولایته از الله الله، کسانی که سرپرستی او رو ترک بکنن خدا اونا رو گمراه میکنه. همجور هم شد، کسانی که میدانستن علی حقه و راه علی رو میدونستن، علی رو رها کردن و دیگران رو گرفتن، خدا گمراهشون کرد. و من اخذ ولایته هداه الله، کسانی که ولایت او رو بگیرن خدا اونا رو هدایت میکنن. روایت چهارم هم بخونم، وقتم تمام شد. ان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال و کونو مع الصادقین، ازش پرسیدم، مفسر بود دیگه، مفسر اهل تسنن، ما هم البته از روایتش استفاده میکنیم، بیشتر اهل تسنن. یکی از سران مفسرین از اصحاب پیغمبر کی بود؟ ابن عباس بود. تفسیری هم داره به نام تفسیر ابن عباس که منم دارم، در یک جلدی سنی هم چاپ کردم، شیعه هم اصلا از روی مال سنی ها چاپ کردن تفسیر ابن عباس. به تفسیر معروف بود، البته شاگرد امیرالمومنین علیه السلام بود، اما مثل سلمان ابوذر اینها نبود. خلاصه حالا بحث داره، معمولا مفسرین اهل تسنن از ابن عباس خیلی تفسیر نقل میکنن. از ابن عباس پرسیدن و کونوا مع الصادقین، در قرآن میفرماند که با صادقین باشید، با راستگویان باشید. یعنی چی این؟ که این آیه در آیه 119 سوره توبه است، گفت مع علی ابن ابی طالب. این دکتر تیجانی هم یه کتابی نوشته کونو مع صادقین، وقتی که شیعه شده به این آیه برخورد کرده، دیدی که در ذیلش همین ابن عباس و دیگران این مع صادقین رو، از صادقین رو امیرالمومنین علیه السلام میگیرن، و لذا یه کتابی نوشته، جزء به نظرم اولین کتابش اگه اشتباه نکنم، یا جزء اولین کتاباشه، بعد جزء کتاب‌های معروفش کونوم از صادقینه، یعنی باشید با راستگویان، که ابن عباس میگه منظور از صادقین به راستگویان وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلامه. السلام علیک یا ابا عبدالله، یکی از توصیه هایی که اون شب ما شب جمعه عرض کردیم که دوستان رعایت کنن در روزهای ماه مبارک رمضان، اینه که هر روز یک توسل کوچک به امام حسین علیه السلام و یک توسل کوچک به حضرت امام زمان علیه السلام داشته باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو جور میشه این زیارت ها رو خوند، یکی اینکه آدم از یکی تقلید کنه، تبعیت کنه، یکی اینکه همین الان که میخونید به قصد زیارت بخونید، چه اونایی که رفتید چه اونایی که نرفتید. انشالله امیدوارم همه شما جوان ها قسمتتون بشه. نمیدونید چی حرم امام حسین علیه السلام. امیدواریم یه روزی باشه با همین جمعیت و جمعیت بیشتر و دوستان دیگرمون که نیومدن، آقایان و بانوان، در حرم مطهر امام حسین علیه السلام، در بالای سر، در پشت سر، در پایین پا، اونجا همش حرم امام حسین دیگه، حتی در صحنها، انشالله با هم دیگه بشینیم و این زیارت رو بخونیم. حالا به قصد زیارت بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از اصحاب حسین، امام حسین علیه السلام، چون اسم ابن عباس رو بردم، حبیب ابن مظاهره. حبیب ابن مظاهر پیر مرد بود، شاید مثلا 80 خورده ای سن داشت و با اون پیرمردی و محاسن سفیدی خود رفت، خودش رو، جان خودش رو فدای امام حسین علیه السلام کرد. خودشم تقریبا در پایین پای امام حسین، یه خود دست راست اونجا مدفونه. اینایی که میرن زیارت امام حسین علیه السلام حبیب رو هم زیارت میکنن. وفا خیلی مهمه که انسان نسبت به ارباب خودش، نسبت به محبوب خودش با وفا باشه. حبیب ابن مظاهر از اوناییست که در پیر مردی امام حسین علیه السلام رو یاری کرد و روایات داره که محاسن سفیدش به خون گلویش خضاب شد و امام حسین آمد بالای سرش، حبیب ابن مظاهر را تفقد کرد و براش دعا کرد. اما خود امام حسین علیه السلام وقتی در میان گودی قتلگاه به زمین افتاد و محاسنش به خون گلویش خضاب شد، کسی نبود از نظر ظاهر بیاد و سر امام حسین رو به دامن بگیره ازش تفقد کنه. اما از نظر معنوی و واقعی یه نقلی هست، میگن وقتی شمر از گودال قتلگاه بیرون آمد، حمید ابن مسلم میگه خواستم آب ببرم که حالا که کشته میشود و از دنیا میرود سیراب بشود، دیدم داره میاد یه چیزی در زیر دامنش پنهان کرده. گفتم آب میبرم. گفت زحمت نکش، من بچه فاطمه رو سیراب کردم. گفتم مل اون چگونه سیراب کردی؟ سر مطهر امام حسین رو نشانم داد. گفت این گونه سیراب کردم. وقتی اینو دیدم، دیدم بدنش داره میلرزه. گفتم مل اون سر فرزند فاطمه رو بریدی؟ چرا دیگر میلرزی و میترسی؟ گفت موقعی که سرشو بریدم، دیدم یه کسی صدا میکنه آی عزیز مادر حسین، که اون صدای فاطمه مادر حسین ابن علی علیه السلامه. لذا در روز قیامت روایت داره وقتی حضرت زهرا میاد در صحرای محشر، میبینه فرزندش امام حسین علیه السلام بدون سر، تن بی سر دارد، می ایستد، انتقام میگیرد، استغاثه میکند و سپس به جایگاه خود منتقل میشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و لا سیما امام زماننا. یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا واغفر موتانا واقض حوائجنا وحوائج الملتمسين منا بمحمد وآله الطاهرين. الفاتحة.